أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام صاحب جواهر رو نقل می‌کردیم در پیرامون اتحاد عید و جمعه. اگر این اتحاد رو درست بکنیم و بگیم همونطور که عید فطر و قربان عید هست، روز جمعه هم عیده، وقت نتیجه این میشه که روایاتی که صادر شده برای حکم نماز عید پشتیبان ما میشه برای صلات جمعه. و میگیم همونطوری که برای صلات عیدین امام خاص میخواهیم، برای نماز جمعه هم باید امام خاص باشه. در نتیجه صاحب جواهر میفرماند اگر اون روایات عید رو ضمیمه بکنیم، ما بیش از 70 اجماع پیدا میکنیم، چون بعضی اجماعات مربوط به صلات عیدینه. اجماع داریم که حتما باید امام خاص اقامه بکنه، نه هر کسی. وقت نتیجه میگیریم که نماز جمعه هم همون حکم رو داره. یکی از روایاتش که باقی مونده، بس اکثرش رو خوندیم، روایت 3 از باب 6 از ابواب صلات جمعه هست، جلد 5 صفحه 15، از امام رضا علیه السلام. حضرت در مقام تعلیل هستن که چرا نماز جمعه 2 رکعته. 3-4 تا علت ذکر میکنن. یکی از علت ها اینه، فرمان ولأن الجمعه عید و صلات العید رکعتان. این هم یکی از موارد علتشه که تصریح میکنن که همطور که صلات عید 2 رکعته، خب نماز جمعه هم یک نوع نماز عید هست، این هم روز عید دارد خونده میشه. در نتیجه ما میخوایم بگیم که نماز جمعه با نماز عید از نظر ادله یکسان تقریبا. پس ادله‌ای که میگوید نماز عید رو حتما امام خاص بخونه، نه هر کسی، نماز جمعه هم همینطوره. و ادله ما از این جهت، غیر از ادله‌ای که برای خصوص جمعه داشتیم، ادله عیدین هم ضمیمش میشه و تبلغ 70 اجماعا او ازیاد. ما دو تا نکته رو که قبلا گفتیم باز مجدد تکرار میکنیم یادمون نره. عرض کردیم به صاحب جواهر که این نزاع ظاهرا نزاع لفظی است. صاحب جواهر دو تا طائفه مقابل هم دارن قرار میدن. میفهمان عده‌ای قائلن، اثبات میکنن که نماز جمعه وجوب عینی است، و عده‌ای نفی میکنن وجوب عینی رو. این دو تا نظریه رو مقابل هم قرار میدن و عرض ما اینه که ظاهرا مثبتین و نافین هر دو یه مطلب میگن. نافین که نفی میکنن عینیت را، نفی میکنن در صورتی که شرط محقق نشود، و لذا از اول شرط میدونن برای وجوب نماز جمعه امامت خاص رو، میگن با این شرط. مفهوم شر تعلیقه، یعنی وجوب دائمی دیگه نیست، با وجود امام واجب، بدون او نه، دیگه از وجوب میفته. حالا از وجوب میفته باز نظراتی هست که چیه. اونایی هم که مثبت وجوب عینی هستن، مثبت با وجود شرطن نه بدون شرط، مثل پدر علامه مجلسی اگر میگن واجب عینیست که بدون شرط، نمیگن واجب عینیست که، وشون هم میگن وقتی که امام خاص بود واجب عینیست. خب این که نظر یکی شد. یه مطلب بود که ما ای مرتب گفتیم، اما صاحب جواهر نظر علامه مجلسی و دیگران رو مثل این که مقابل خودشون قرار میدن و میگن ما یه چیز جدید اینجا کشف کردیم و اون اینه که حتما امام خاص باید باشه و هر کسی نمیتوند اقامه بکنه، اجماع هم داریم. این رو مرتب تکرار میکنن. اما مطلب دومی که باید بهش توجه بکنیم، اتحاد حکم زمانه غیبت و ظهوره، این چیزی که مورد غفلت واقع شده. یعنی بعضی از بزرگان میبینیم که حکم را ای فرق میذارن، میگن و اما تو زمان غیبت چی، در حالی که یک روایت هم نداریم که یه تفاوتی یه اشارهی کرده باشه حداقل که بگه دوران غیبت چی میشه. ائمه ما علیهم السلام هرچی برای نماز جمعه گفتن دیگه دائمی گفتن، اصلا قید زمان ظهور و غیبت رو هیچی مطرح نکردن. یه چیز کلیات ما دادن که تو دوران غیبت مستعد قائم مقام امام علیه السلام است و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الا روات احادیثنا، مردم رو رها نکردن که بگن دوران غیبت احکام تشریعی عوض بشه یا تعطیل بشه، حتی غفلت ازش واقع بشه. هیچی اینا نیست. دین هم تو ادامه داره تا امام علیه السلام مجددن ظاهر شوند. لذا این که ما یه مرتبه به نماز جمعه که میرسه مثل این که یه راه فراری میخوایم درست بکنیم، خب اون تو داران غیبت چی؟ اصلا خیلی از مبانی دین فاصله گرفتن این چیزای دیگه ما داریم، همه احکام دیگه هم داریم. فقط نکته ای که فرق گذاشته شده بین نماز جمعه با نماز طول هفته همون وجود امام خاصه، اونم که کاری به دوران غیبت ظهور نداره که. تو همون دوران ظهور ائمه علیهم السلام هم ائمه خیلی مواقع دستشون مبسوط نبود، نمی توانستن کسی رو تعیین بکنن. خلفای جائر این کارو میکنن که این تو صحبت‌های صاحب جواهر تو صفحات بعد اینا رو ذکر میکنن، توجه به این نکته داشتن. بنابراین اینم باید توجه بکنیم که فرقی بین زمان غیبت و ظهور نیست. روایت ها وقتی میگه مشروط به وجود امام خاصه، و امام خاص تو زمان معصومین چطوری تعیین میشه؟ میگم از طریق معصوم علیه السلام. تو دوران غیبت امام خاص چطوری تعیین میشه؟ میگم از طریق مشهد. و تعطیلی نداره که، مثل بحث خمس میمونه. حالا آیا کسی اومده خمس این کارو بکنه؟ بگید عمل خمس فی زمن الغیبه، جداگانه بیاد یه بحث فصل جداگانهی درست بکنه، میریم تو داران غیبت باید چیکار بکنه؟ کسی اینو نگفته که. و نمیدونم چیه، فقط نکتش همینه که ما یک شرطی داریم که امام خاص باید باشه. خب این شرط رو باید بپذیریم و میپذیریم، این که باید هم باشه. اما جدای از این شرط نفس غیبت امام بگیم یه مقدار شل میکنه کار را، این غلطه. اینا از ذهنمون خارج بکنه. و مشاهده برای همین گذاشتن که تمام شرعیات رو بهش رسیدگی بکنه، نصب قاضی نیازه، قاضی نصب میکنه. باید مثلا یه متولی برای یک وقف تعیین بکنه، تعیین میکنه. برای کسی که صغیر هست و اون مورثش فوت شده، میخواد یک ولی تعیین بکنه، تصرف تو اموال او بشه. و همینطور کسانی اصلا غایب هستن و اصلا نیستندشون، اموال غیب، غایبان که اصلا حضور ندارن، هیچ اثری ازشون نیست. هم تو یه زمینی یه خونه ای هست، نمیدونیم چیه. خب با چه بکنه اینا را؟ تو زمان معصومین علیهم السلام امامان حکمشو مشخص میکنن، دوران غیبتن مشهد تعیین میکنه. اما اینکه یک نفر فقیه بیاد تو کتابش بگه عمل غیبه، مثل اینکه یه چیزی جدیدی میخواد بیان بکنه، این صحیح نیست. یه قفلتی واقع شده به اعتقاد من که تو این عبارتها ملاحظه میکنیم، اونم شخصیت هایی که بالاخره مثل جانمون دوستشون داریم. یعنی اینطور نیست که حالا یا خدای نکرده افراد غیر معروفی باشن، نه، خیلی اشخاص معروفی هستن که به شدت اعتقاد داریم بهشون و دوستشون داریم. این نکات رو تو عبارتاشون ملاحظه میکنی. یکی دیگه از روایت هایی که صاحب جواهر ذکر میکنن موثقه سماعه هست. این سماعه تو رجال نمیدونم چی شده دیگه، این مهر موثق بودن به پوشونیش خورده است. بزرگانم بدون این که دیگه بخوان توضیحی بدن که چرا موثقه، چرا صحیحه نیست، همینطور از هم دیگه میگیرن دیگه، این عبارت معروف شده است. جناب سماع سماعت ابن مهرانه و این شخصیتی است که مورد وثوق نجاشیه. نجاشی او رو قشنگ توثیقش کرده. اما چرا مهر توثیق گاهی بهش میزنن؟ توثیق یعنی از غیر شیعه هست اما تو گفتارش راستگو بوده، اینو میگن موثق دیه. چیزی که بهش نسبت میدهن از شاید واقفی بودنه. واقفی بودنم منشأش کلام شیخ طوسی هست و شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. این دو شخصیت بزرگ نسبت واقفی بودن رو به او دادن. ما وقتی میریم زندگی او رو بررسی میکنیم، میبینیم این جناب سماعه سال 145 هجری فوت کرده، یعنی دوران زمان امام صادق علیه السلام، چون امام ششم 148 به شهادت رسیدن. این سماعه کوفی هم هست، منتها در مدینه فوت میکنه. یه داستانی هم داره که اومد مدینه و وقتی میخواست خداحافظی کنه امام فرمودن اگر برگشتی ان ترجع لم ترجع الینا، گفتن اگه برگشتی دیگه پیش ما بر نمیگرد، یعنی دیگه آخر عمرته. شاید همون سال 144 بوده یا 145 بوده، اواخر عمرش بوده. بهش گفتن دیگه برگردی دیگه ما رو نخواهید دید. سماعه وقتی این جمله رو شنید دیگه مدینه رو ترک نکرد، اون مدت آخر عمرش رو من تا همون جا مدینه از دنیا رو و از محضر امام استفاده میکرد. خب کسی که قبل از شهادت امام از دنیا رفته این چطور واقفیه؟ واقفی؟ حالا یه کسی بیاد ایراد بگیره بگه نه شاید این تاریخ فوتش مثلا اشتباس ها، 5 سال بعد فوت شده، 6 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد. 20 سال بعد دوران امام هفتمه، امام هفتم علیه السلام حالا معروف اینه که 35 سال بعد از پدر بزرگوارشان بحث امامتشون بوده، حدوداً 193 با این چیزا باید به شهادت رسیده باشه. هر شود که 170 خوده میشه یا 82 مثلا، حالا حدود 35 سال وقت کسی که بخواد واقفی باشه با از سال 148 که امام ششم به شهادت رسیدن رو رد کرده باشه در قید حیات باشه، کل 35 سال زمان امام هفتم هم زنده باشه، بعد که امام هفتم به شهادت رسیدن واقفی بشه و بگه به اعتقاد من امام به شهادت نرسیدن، این دیگه فیه کل البعد، خیلی بعد زیادی است، یعنی چی که به زندگی نمیاد. اما یه نکته خاصی که هست اینا خوبه توجه بکنیم که منشأ واقفی بودن بالاخره یه توهمی هست. هر شود که این جناب سماع یک شخصی به نام زرعه که اون جزء واقفی هست، این زرعه روایت رو نقل میکنه از سماع، روایت های دیگه هم نقل میکنه اما منشأش اینه. این زرعه که جزء واقفی هست مشکلش اینه که این همسایگیش اومدست بلاخره از سماع نقل حدیث کرده، بعضیا این نسبت واقفی رو به سماع دادن در که سماع فوت کرده بود، اصلا دوران بعد از شهادت امام هفتم رو ندیده، زرعه هست. روایتش هم الان من که در ذهنم هست اینه که زرعه روایت رو نقل میکنه، یه راویه است میاد خدمت امام رضا علیه السلام، حدیثش رو حالا علم کلام این بحث و مطرحه، شخص میاد پیش امام هشتم علیه السلام به حضرت میگه که از زرعه از سماع نقل میکنن، چون خود زرعه نمیتونست از امام صادق چون جوان بوده اون موقع یا نوجوان بوده نقل حدیث نکرده، لذا زرعه از سماع نقل کنه و سماع از امام صادق علیه السلام، که امام صادق علیه السلام فرمودن که در فرزندم، فرزندم یعنی امام هفتم، 5 خصوصیت از انبیای گذشته هست و خصوصیت راجب امام زمانا تو این جا آورده، یکی غیبتشون خصوصیت رو اینطوری. حالا زرعه 5 تا ویژگی رو تو روایت نقل میکنه اما اینطوری از سماعه و سماعه از امام صادق علیه السلام، راوی اومد خدمت امام رضا علیه السلام گفت این روایت رو زهره اینطوری نقل میکنه، امام رضا علیه السلام فهمدن زهره دروغ گفت، نگفتن سماعه دروغ، گفتن زهره دروغ نسبت دادست به سماعه و اون چیزی که سماعه نقل کرده اینه که در غیبت حضرت مهدی علیه السلام، اون لفظ خاص تو روایت اومده، در غیبت فرزندم حضرت مهدی علیه السلام تو وجود اون بزرگوار امام صادق فرمودن که 5 ویژگی هست. پس سماع واقفی نبوده، سماع هم حدیث هم درست نقل کرده، بعد زرعه چون خودش مذهب واقفی رو داشته اومده روایت دستکاری کرده و اسم امام دوازده اما تبدیل کرده است به امام هفتم، گفته امام هفتم 5 ویژگی دارن، یکیش اینه که قائل میشن و ایشون به شهادت نمیرسند و نسبت واقفی به زرعه درسته و زرعه هم دستکاری تو روایت کرده نه سماعه. از طرفی مرحوم مامقانی رضوان الله تعالی علیه یه نکته ای رو از نجاشی نقل میکنه، نجاشی از کسانیه که جناب سماعه رو توصیرش میکنه، میگه این شیعه بوده و معتقد به ولایت اهل بیت علیهم السلام و میگن که از شود که جناب نجاشی برنامش اینه که اگر کسی راستگو بود شیعه بود اما یه انحرافی هم داشت، تو کتابش اینا رو نقل میکنه، اینطور نیست که ساکت باشه، میگه ایشون مثلا منحرف است اما مثلا راستگوه، یا اینکه مثلا شیعه هست اما راستگو نیست، گاهی دروغ هم میگفته در که شیعه بود. نجاشی از این آدم ها اینطوریه که رها نمی کنه، نقل میکرده. و در زندگی جناب سماحه ما هم چه چیزی نمیبینی، نگاه که میکنیم نیر سماحه رو خیلی خوب ازش توصیق میکنه و هیچ اسم از واقفی بودنش نیست. نمیدونم دیگه چیه، من آنچه که به ذهنم میرسه اینه، لذا اعتقاد ندارم که جناب سماحه واقفی است، بلکه شیعه خالصی است و منشأ شیخ صدوق و شیخ طوسی هم رضوان الله تعالی علیه ما که نسبت وقف دادن، یه اشتباه اینطوری شده که این زوره که اومده از خودش واقف بوده یا حدیث های نقل از سماحه، گاهی توهم این شده که اینا جفتشون از یه وادی هستن، در حالی که سماحه فوت شد زوره بود که بعد کم کم بزرگ شد و رسید به بعد از شهادت امام هفتم و بعد اون حدیث رو نقل کرد و گفت که امام هفتم از دنیا نرفتن و من شنیدم که سماحه اینو نقل میکرد که امام هفتم غیبت میکنند و بعد دور ظاهر میشند و بعد اون راوی اومد پیش امام هشتم گفت زهره اینو میگه از سماحه نقل میکنه، حضرت گفتن زهره دروغ میگه. اون زمانی که امام هشتم اینا دارن میگن زهره زنده هست، سماحه 30 تا 40 سال قبلش فوت شده بود، میگم سال 145 امام هشتم علیه السلام سال 200 هستن، 202 به شهادت رسیدن، خیلی فاصله هست. حالا یال اینم چون خیلی نام سماحه ذکر میشه باید بالاخره این یه بار خوب توضیح داده بشه در زندگیش، لذا ما میگیم صحیحه سماحه. این حالا برخلاف روال هست دیگه، همه بزرگان میبینید هی میگن موثقه سماحه، نه اینطور نیست. حدیث 8 از باب 6 از ابواب صلات جمعه جلد 5 صفحه 16، سماعه می گوید سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة یوم الجمعه فقال اما مع الامام فرکعتان. یه مقدار اینجاش ابهام دارد، مع الامام، امام خاص که معین است یا امام عامی که غیر معینه، اینجاش واضح نیه، اما قرینه دنبالش چرا؟ این نشون میده که این عمل مع الامام یعنی امام خاص، اگه امام خاص هست دو رکعت خونده میشه ظهر جمعه، یعنی اما نماز جمعه اقامه میشه. و اما لمن صلا وحده، اگر امام نیست و تنهاست، این تنهاست نه اینکه یه نفره، نخه گاهی 50 نفرن 1000 نفرن، اما امام خاص نیست، اینا رو که میگن با قرینه بعدش تو عبارت هست. و اما لمن صلا وحده فهی 4 رکعات و ان صلوا جماعتا. خب این دیگه خیلی عبارت صریحه که نماز ظهر هم با جماعت میخونند، خب اما میگه امام نیست، از یه طرف گفت اگه امام باشه 2 رکعت، اگه امام نبود با جماعت 4 رکعتی بخونند. این دیگه خیلی واضحه که امام جمعه امام خاصه، و الا همون امامی که نماز ظهر رو میخواد بخونه خب با امسه نماز جمعه میخونه. فقط یه احتمال دیگه ما میدیم و اونی که شاید امام خاص لازم نباشه برای نماز جمعه، اما امام پنجشنبه و شنبه که معین نیست و امسه نماز جماعت رو میخونه همون میتونه نماز جمعه رو بخونه، منطور چون نماز جمعه یه سری واجباتی داره شاید بلد نیست خطبه بخونه، و اگه بلد بود چرا؟ همون امامی که پنجشنبه امامت کرده بود برای مردم، روز جمعه هم اگه بلد بود وای مثلا خطبه میخوند. نه دیگه، با این احتمال داریم رد میکنه، میگیم شاید این روایت اینو میخواد بگه که اذن دیگه نمیخواد. همون امام عام هر کس جلو وای میسه بدون تعیین، چطور پنجشنبه چهارشنبه هر کس وای میسه؟ فقط البته شرط عدالت رو میخواییم، میگه عادل نباشه. اما امامی که منصوب باشه لازم نیست، من غیر معینه روزهای هفته وای میسه جلو. شاید روز جمعه، علت که امام تو این روایت فرمودن که اگر نیست چهار رکعتی بخونن، نمیخواستن میگن اذن میخواهد، بلکه اذن نمیخواسته اما بلد نبوده بخونه، چون خطبه ها واجب است توصیه به تقوا توش بشه، واجب است حمد الهی توش گفته بشه، واجب نام معصومین علیهم السلام رو ببرد و درود خدا رو بر آنها نازل بکنه، واجب است یک سوره مستقل خونده بشه، این سری این چیزا. چون این واجباته شاید روایت اینطوری معنا بکنی، بگم اذن نمیخواد، اما روز جمعه شاید کسی بلد نیست خطبتین بخونه، امام گفتن خیلی خوب جماعتن همون زور بخونه. اگه بلد بود خطبه بخونه، میگفتن خودتون وایسید، نیازی به اذنم نداره. این احتماله، ولی که این احتمال رد میشه به خاطر اینکه ما بخوایم بگیم یا آقایی بلد نیست تو خطبه بخونه، این دیگه از اون غلط‌های فاحشیه که خیلی داریم فاصله میگیریم از دستورات دین. باید بینیم روایت زمانی که صادر شده زمانی بود که مخاطبین اصلا حمد و سوره نمیرفتن تصحیح بکنن، که واجباتشون بلد بودن. اصلا ما یه روایت نداریم که کسی رفته باشه پیش امام حمد و سوره تصحیح کرده باشه. وقت میشه دیگه تصور اینو بکنه دیگه، یک کسی طول هفته وایسه جلو، اما یه وقت جمعه که میرسه این دوست و نکته ای که گفتم بلد نباشه تو خطبه رعایت بکنه، بلد نباشه خطبه بکنه، چون بلد نیست توصیه به تقوا بکنه دو، بلد نیست یه سوره بخونه دو. صاحب جواب میگن آخه سوره که میخواد تو خطبه بخونه، خب تو نماز واجبه هم از این آقایی که طول هفته وای میسه جلو سوره میخونه، چی تو بلد نیست تو خطبه وای سوره بخونه؟ حمد الهی تو سوره هم هست، الحمدلله رب العالمین تو سوره حمد هم هست، خب تو خطبه هم این حمد رو میگه. نام ائمه رو چی تو تصور بکن یه شیعه ای امام جماعت باشه اسم ائمه رو بلد نباشه که نام ببره؟ اصلا این در غایت بوده که کسی مسئله بلد نباشه. حالا برفرض مسئله بلد نباشه، ای ما فرض بکنیم، خب اگه نماز جمعه واجب باشه، خب واجب است برید یاد بگیرید مسائلش. بگم دیروز بلد نبودی، خب امروز چه نرفتی یاد بگیری؟ نه اینکه بگم تا آخر عمرت. این مثل یه بند خدایی بود که یادم اومد، میگفت به جای اینکه دعا میکنید برای فرج امام زمان علیه السلام، برید توبه کنید، استغفار کنید. بنده تو جوابش گفتم خب برن توبه کن، همین الان استغفار کنن، همچی میگید برید توبه کنید که فکر کنید باید یه 10 سال طول بکشه، خب همین الان توبه کنید استغفر الله، بعدم بگه اللهم عجل ولی یک الفرج. اما یه جوری حرف میزد برای مردم رو منبر، نه اینکه رو منبر میگفت مردم دعا بر فرج نکنید، اینقدر دعا میکنید اول برید توبه کنه استغفار کنیم نمیشه. گفتم خب میخواد واقعا استغفار کنه، همین الان استغفار کنه، چرا طولش میدی؟ آخه استغفار که زمان نمیبره که. حالا تو این بحثم اینه، اگه واقعا کسی تصور کنید که احکام خطبه رو بلد نباشه، یعنی نمیدونه چیه، خب میره رساله باز میکنه، نیم ساعت یک ساعت وقت میبره، نگاه میکنه تو خطبه باید توصیه به تقوا بکنه، باید یه حمد الهی رو بیاره، اسم معصومین علیه السلام رو ببره دو یه سوره و همین. بین دو تا خطبه یه جلسه یه استراحتی داره در حد خوندن یه سوره قل هو الله، یعنی چهار پنج ثانیه تا بنشینه، بعد دور پاشه که این خطبه دوم است. حالا میگه که میخواد چیکار بکنه، که چقدر طول میخواد بکشه، که میگید آقا در این منطقه امام جمعه وجود ندارد چون احکام بلد نیست. و احکامش همین بود که گفت. لذا صاحب جواد خوب نکته ای رو بیان میکنه، میگن این احتمالات رو بگذارید کنار، گرچه به ذهن میرسه احتمال خیلی ضعیفه، اما احتمالات بگذارید کنار، روایت این میشه که اگر امام خاص بود روز جمعه دو رکعت نماز میخوانن و دو تا خطبه، اگر امام خاص نبود جماعتن چهار رکعت میخوانن. این لفظ خاص رو ما اضافه میکنیم و روایت رو اینطوری معنا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهره. Yeah.